بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعليا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در جلسات گذشته عرض کردیم که بر اساس آنچه از آیات شریفه قرآن و روایات شریف استفاده میشه، برای سعادت انسان تنها راه ایمان به خدا و انجام اعمال صالح و از کردیم که ایمان دارای درجات بسیار متفاوتی است. شدت و ضعفش در عمل ظاهر میشه. اونایی که تقیدشون به انجام وظایف شرعی و اعمال صالح بیشتر باشه، این نشانه این است که ایمانشون قویده. و همچنین در مقام اجتناب از گناهان، اونهایی که پرهیزشون بیشتر باشه، نگرانیشون بیشتر باشه، خوفشون بیشتر باشه، به طوری که از متشابهات و مشکوکات هم اجتناب کنند، از مکروهات هم اجتناب کنند، اینا نشانه این است که ایمانشون قویه. و در واقع سیر تکاملی انسان سیر ایمان. انسان کامل تر است، یا بفرمایید انسان تر است که ایمان بیشتر داشته باشد. و حقیقت ایمان ضعیفتر باشه، از کمالات انسان کمتر بهره داریم. و متقابلا اون چه موجب شقاوت انسان میشه کفر و انعام. همونطور که ایمان دارای مراتبی است، کفر هم دارای مراتبی. اون هم در آثاری که در عمل ظاهر میشه از کفار، معلوم میشه که مرتبه جهود و انکارشون و انادشون نسبت به حق و اهل حق تا چه پایه است. شقاوت هم مراتب داره. بعضی هستن در اوج شقاوتن، یا بفرمایید در حضیبش فدرک الاسفل من النار، دیگه پایین ترین چاهای جهنم. کسانی هستن مراتب نزدیکتری به ایمان دارن تا برسه به هممرز ایمان، یک قدم این طرف بردارن مؤمن هستن، اون طرف بردارن کافر هستن. چنین مرزی بین ایمان و کفر وجود داره که به اصطلاح نقطه صفر بستگی داره به این که آدم تمایل به این طرف پیدا کنه. یک قدم این طرف بگذاری میشه مؤمن، پاشای طرف اون قدم بگذاری میشه کافر. تلاش همه انبیا و اولیای خدا این بوده که غیر از این که خودشون مراتبی کاملتری از ایمان را کسب می‌کنند، دیگران را هم وادار کنند که در این مسیر پیش برند. به عبارت دیگه دست دیگران را هم بگیرند، قدم به قدم جلو برند. همه این کسان دیگری هم که راه انبیا را انتخاب کردند، اونها هم هدف نهاییشون همینه. هرچه بیشتر به خدا نزدیک بشن، یا بفرمایید ایمانشون قوی تر بشن، یا بفرمایید کمال انسانیشون قوی تر بشن، همه اینا یک. سوالی مطرح کردیم که چگونه میشه ایمان را تقویت کرد؟ چون مرتبه ضعیف ایمان هم مرز کفر است، فاصله اینا بریم. با یک تخون، با یک تلنگر می افتادن تو مرز کفر. مراتب کامل ایمان برعکس، اگه تمام عالم با تمام قواشون هجوم بیارن که از ایمان او بکاهن، سر سوزن این تأثیری نمی کنی. طوری که امیر المومنین صلوات الله علیه می فرمود: لو کشف الغطاء مزدد تو یقینا. دیگه چیزی بر ایمان علی افزوده نمیشه، همونطور چیزی هم ازش کم نمی کنی. خب چنین افرادی بسیار نادرن، حتی اونایی که نزدیک به این مراحل هم باشن، اونها هم بسیار نادرن. حالا اون راهی که انبیا به ما نشون دادن که اگر اون راه را به تیماییم، در این مسیر پیش میریم، پس دیگه داره به این که چند روزه همت داشته باشیم، چند روزه استعداد داشته باشیم، چند روزه توفیق یارمون میشه. اون راه چیه؟ چه کار باید کرد که انسان در مسیر تکامل، یا بفرمایید در مسیر ازدیاد ایمان، تقویت ایمان قدم برد؟ حاصل عرایزمون این شد که در دو جهت باید فعالیت کرد، چون ایمان برایند دو عامله، یکی شناخت، یکی هم اراده ترقی و تکامل یا تقرب به خدا. از یک طرف باید سعی بکنیم که معرفتمون نسبت به خدای متعال و صفات و آثار و افعالش بیشتر بشه تا بر ایمان افزوده بشه. همطور ایمانمون نسبت به رسول خدا و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین، هرقدر شناخت ما بیشتر بشه میتونه ایمان ما هم قوی تر بشه. گاهی ملاحظه فرمودید که آدم میگه شاهد یک کرامتی از اولیای خدا باشه، و یا حتی برش نقل کنن یک کرامتی که مطمئن باشه که واقع شده، شنیدن اون کلامت و توجه کردنش آدم احساس میکنه بر نورانیتش افزوده شد، میلش به انجام کارهای خیر بیشتر میشه، محبتش نسبت به اون صاحب کرامت بیشتر میشه. این همین رشد ایمان. چرا؟ چون معرفت بیشتر شد، بیشتر شناخت پیدا کرد، اون شناخت اجمالی به تفصیل رسید. با دیدن آثار اون شناخت اجمالی مفصلتر میشه، واضحتر میشه، شفافتر میشه. عکسش هم هست، چیزایی هم هست که ایمان را ضعیف میکنه. پس یه عامل برای تقویت ایمان، تقویت معرفت هست، تقویت علم هست، و یکی تقویت اراده خیره. اون تنها با معرفت حاصل نمیشید، اون احتیاج به تمرین داره. مثل اینکه قوای جسمانی آدم برای رشدش احتیاج به تمرین داره. ورزش، عربا ترجمه ورزش رو میکنن ریاضت. این ریاضت هم که گاهی ما توی عباراتمون به کار میبریم، یعنی همون تمرین. این فلانی ریاضت کشیده، ریاضت شرعی رعایت صحیح باشه، یعنی تمرین کرده در جهت پیشرفت به خودم. ریاضیات هم که میگن اونم به خاطر این پیشرفتش با تمرین. برای تقویت اراده که یک رکن دیگر و یک پایه دیگر ایمان است، احتیاج است به تمریناتی. این که این عبادت ها مکرر به ما توصیه شده انجام بدیم، به خاطر همینه که اینها تمرین هاییست برای اینکه اراده ما را تقویت کنیم. و همینطور که میدونید یکی از عوامل تقویت ایمان روزه ماه مبارک رمضان است که نزدیک است. باید خودمون را آماده کنیم برای این تمرین تقرب به خدا. بسیار در تقویت اراده ما است. البته روزه در ایام دیگری هم که مستحبه، اونم همین اثر را داره. بعد چیزهای سایر عبادات و دستورات شرعی که وارد شده، همه عملهای خیر در واقع تمرینهایی است برای تقویت اراده تقرب. این اراده مثل یک حرکت درونی به سوی خدا. وقتی آدم اراده میکنه که پیش بره، مثل این است که روحش داره حرکت میکنه به طرف یک مقصدی. یک امر اختیاری است، یک تغییری است در باطن انسان پیدا میشه. تغییر تدریجی اسمش حرکته. وقتی آدم یک چیز را تصمیم گرفت، یعنی توجه دلش به یک سمتی شد، وجه تو وجهه للذی فطر السماوات والارض، خودم را متوجه کردم به سوی خدا. همین توجه کردم یعنی اراده کردم، یک تغییری را در درون خودم به وجود آوردم. این حرکت است، داره میره به سوی خدا. هرقدر این اراده در شکل و قالب اعمال مختلف ظهور پیدا بکنه، این حرکت گستره بیشتر و سرعت بیشتری میده. هرقدر وسعت اعمال خیر بیشتر باشید، گستره اراده قوی تر بیشتر میشید. اگر رو محور مختصات حساب کنید، محور ایکس ها گستره ایمانه، محور ایگرک ها مرتبه ایمان هست، شدت ایمان هست. راه انسانیت همه انبیا اومدن بگن شما از این نقطه صفر که قرار گرفتید روتون رو بکنید به طرف خدا. در این نقطه انسان آزاده، هر طرف میخواد میتونه رو بکنه. فقط وجهک للدین حنیفا، روتون رو بکنید به طرف دین مستقیم بدون هیچ انحرافی، کاملا توجهتون رو معطوف کنید به دین. دین چیه؟ راه خدا، فطرت الله. اگه این کار را بکنید، شما قدم به خودم نزدیک میشید. همون کاری که حضرت ابراهیم کرد، گفت وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. همه چیز برای او. وقتی رو به طرف اوست، تمام حرکات و سکنات انسان، فعالیت های انسان متوجه اوست، همه برای او میشه، همه موجب تقرب میشه، موجب تکامل میشه. خدا یک قدرتی به آدمیزاد داده که در این حالی که داره به یک طرف پیش میره، میتونه شو برگرده. خیلی راحت، در همون وقتی که روشو متوجه خدا کرده، این قدرت داره که آنن روشو برگرده به طرف شیطان. به همون اندازه که توجهش متمرکز بشه در راه شیطان، در کار شیطان، در خطوات شیطان و همون اندازه فورا تنزل میکنه. این حقیقت سیر انسانی. اگه آدم بشناسه که موقعیتش در عالم هستی چیز، حرکتش چگونه است، چطور میشه که روش میکنه، چطور میشه که تنزل میکنه، ما اولا قدر خودش رو بیشتر میدونیم، ثانیاً متوجه هست که قدمها رو استوار برداریم، انحراف پیدا نکنیم، مواظب باشه ننغزه، یهو سقوط نکنیم. این مواظب بودن در عرف شرع، در فرهنگ اسلامی اسمش تقوا است. که آدم خودش رو بپاد. در حدیثی از امام صادق صلوات الله علیه نقل شده که پرسیدن تقوا چیه؟ حضرت فرمود که اگر در یک شب تاریکی در یک بیابان که پر از خس و خاشاک و پر از مار و عقرب باشه بخوای حرکت بکنی، چاره اینا دوری باید از این بیابان رو عبور کنی، ولی از یه طرف خار و خاشاک و از یه طرف مار و عقرب فضای این بیابان رو پر کردی، چجور راه میری؟ چطور موازی که پارو سر مار نگذاری؟ تقوی توجه داشته باش که در مسیر زندگی مار و عقرب‌ها فراوانه، دائما حواس جمع باشه که جای خطرناک پا نگذاری. این حالت اسمش تقوی. اول کاری که ما باید بکنیم باید جهت حرکتمون رو تعیین کنیم، کدام سو؟ گفتم در نقطه سیرش که آدم واقع شده به هر سو میتونه بچرخه. راه کلیش دو نقطه است، دو راه، دو جهته، بالا پایین، راست چپ، حال تعبیرات مختلفی که در شعر در قرآن وارد شده. یه راه به سوی خداست، این اسمش راه راست است، راه به سوی بالا، راه سبیل الالله، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. راهی به سوی خدا اتخاذ کنید، یعنی در محور ایگرگ ها برید بالا، میتونید هم بیایید پایین، میتونید در طرف زیر صفر حرکت کنید و این حرکت خودتون رو توسعه بدید، در همه شؤون زندگیتون خدا را در نظر داشته باشید. حالا رابطه ایمان با این عمل، گفتیم وقتی آدم اعمالی را انجام میدید اعمال خیر، ایمانش قوی‌تر میشه. این خود هضمش مشکله، تعبدن مشکلی نیست. وقتی قرآن میفرماید که یا روایات ایمان به وسیله اعمال خیر تقویت میشه، و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، که در جلسه قبل مقداری صحبت کردیم، خب برای ما قبول کردنش مشکل نیست، خدا فرموده صحیح فرموده، اما اینکه خودمون هم بتونیم اینا حذف کنیم چجوری میشه؟ آدم نماز بکنه ایمانش قوی میشه، صدقه میده ایمانش قوی میشه، یه راه خیلی به یک کسی نشون میده ایمانش قوی میشه، یک کمکی به یک برادر دینی میکنه، غمی از دلش برمی داره، دلش رو شاد می کنه، ایمانش برمی داره. این چه رد داره اینا برم؟ یک بیان که تا حدی می تونه آدم رو قانع بکنه این است که ارزش همه این کارها، همه این کارهای خیر که اسمش اعمال صالح هست، ارزشش به این است که یک روحی داره و اون روح در واقع توجه به خداست. حالا ما گاهی روح را درست درک می کنیم، می شناسیم آگاهانه، گاهی هم نه درست توجه نداریم، ولی ناخودآگاه ولو کمرنگ هم باشه این روح درش وجود داره. وقتی آدم این کار انجام میده روح این کار این است که متوجه به خدا شده. خب یه بیانی است تا یه حدی ممکن آدم بپذیره. یک بیان تمثیلی میشه در اینجا ارائه داد که بسیاری از مفاهیم قرآنی هم در سایه این تمثیل بهتر روشن میشه. اصولا میدونید ما معارف ماورایی را، یعنی اون چه مربوط به محسوسات و مادیات نیست، با نوعی تمثیل درک میکنیم، چون درکهای ما ابتدا همه از سنخ مادیاته. حتی صفات خدا را وقتی میشناسیم با یک مفاهیم تمثیلی. حالا فرصت نیست من این بحث رو یه خود بازش رو بکنم. یکی از صفات خدا که همه میشناسیم، انشاءالله در ماه رمضان هم هر روز بعد از نماز میخونیم، یا علی یا عظیم. خدا علی یا عظیم است. علی یعنی چی؟ یعنی بلند. عظیم یعنی چی؟ یعنی بزرگ. علو به خدا را ما چجور درک میکنیم؟ اصلا علو یعنی چی؟ ما نمیتونیم این حقیقت علو خدا را درک بکنیم. اینا با یک مفهومی که از مادیات استعاره گرفته شده، با یک نوع تشبیه میگیم، همینطور که ما بالا سرمون که نگاه میکنیم تا آسمان، تا اونجایی که چشم کار میکنیم میگیم بالاست، و از اون طرف از پایین پامون هرچی نگاه میکنیم پایین که یه بلندی وایسی میگیم این پایینه. در امور معنوی و حقیقی هم چنین امری وجود داره. یک جهتی است که مثالش در عالم مادیات بالاست. اونجا میگیم علو است. کسی که این مقام رو داره عالی است. عالی هم از همین یعنی بالا دیگه. در امور جسمانی خودمون هم وقتی با یک سلسله مسائل معنوی مواجه میشیم همین تعبیرات رو به کار میبریم. یعنی فلانی مقام عالی داره. این مقام عالی داره یعنی چی؟ یعنی میره یه بالایی میشینه. وقتی میخوام اون مقام را توصیف کنیم، تشبیهش میکنیم به مادیات. میگه همونطور که در عالم جسمانیات یه بالا و پایینی هم هست، در معنویات هم هست. عظیم هم همینطوره. عظیم یعنی بزرگ. اصلش گفتن از عظم به معنی استخانه. عظیم یعنی استخاندار، بزرگ، استخاندار. خب خدا عظیمه یعنی چی؟ فهم عظمت با یک نوع تشبیه هست. یعنی همونطور که ما در عالم ماده یه سایه کوچولو داریم و یه موجودات بسیار عظیمی که اثر اونها طبعا بیشتر خواهد بود، در معنویات در اون چیزایی هم که ما فوق جسمانیات هست اون هم یه همچو تشبیهی وجود داری که بعضی از موجودات عظیم هستن. کوه دماوند رو حساب کنید با یک سنگریزه کوچیک. پس ما در ماورای مادیات هم چیزایی رو که میخوام درک کنیم از اون عالم، تا با اون عالم آشنا نشدیم. حالا اولیای خدا وقتی آشنا میشن چشم دلشون باز میشه، اون حقایقش رو میبینن، اما ما تا هنوز اینا رو درک نکردیم. با همین مفاهیم تشریحی یه چیزی آشنا میشیم با این معارف. یکی از تشبیهاتی که در قرآن زیاد استفاده شده نور و ظلمته. سوره ای داریم به نام سوره نور، آیات زیادی داریم، جاعل الظلمات و نور، الله لا اله الا هو الحی القیوم، تا الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. یعنی خدای متعال یک تمثیل میزنه برای انسان ها، یک عالمی را نشون میده که عالم نور است. مثل اینکه اگه آدم در یک شب تاریکی در یک بیابانی گیر کرده باشه، وحشت او را فرا گرفته باشه، یه نقطه روشنی وقتی یه جایی پیدا بشه مایه امیدی میشه، چشم به طرف اون دوخته میشه. اول به صورت یه جرقه نمودار میشه، یادم بره نزدیکتر کم کم میبینه که نه یه منبع انرژی است، نورزا هست، تا بالاخره میرسه به اصل اون منبع که یا چراغی است یا کم کم میرسه به ستاره است یا بالاتر خورشیدی. این فاصله بین انسان در این نقطه اولی که واقع شده تا اون خورشیدی که نهایتاً بهش برسه تقریباً یک شکل مخروطی را رسم میکنه. این نقطه باریکه یک اینجا نور یک جرقه کوچیکی میزنه، پیشتر که میره این نور بیشتر میشه، همینطور میره میره تا بستگی داره با اون جسمی که مبدا نور است چقدر عظمت داشته باشه. خورشید میبینید چنان عظمتی داره که نه تنها کره زمین بلکه کرات دیگر منظومه شمسی هم رو روشن میکنیم. همه اینا به صورت یک مخروطی از سطح خورشید به اینا میتابه. حالا خورشید چقدر عظمت داره خوبه در اینجا بیشتر فکر کنید و بیاناتی که در این زمینه کیهان شناسان گفتن بخونید، خیلی خوبه. یادم دستورم داده شده که برای اینکه معرفتتون به عظمت خدا بیشتر شده درباره عظمت مخلوقات بیاند. حالا به اجمال من تا اینکه خیلی معطل نشیم از بحثم خیلی ترس نیفتیم، فرض کنیم این سطح خورشید هی بزرگتر، فرض کنیم بزرگتر، فرض کنیم بزرگتر تا اون جایی که ذهنتون کار میکنه از این فرض کنیم و بالاخره بگید از یک خورشیدی بی‌نهایت. ما بی‌نهایت رو نمیتونیم تصور کنیم، ولی میتونیم همینطور به طور اجمال بگیم هر قدر فکر کنیم باز هم بزرگتر میشه، هر قدم پیشتر بریم باز عظمت بیشتری ظاهر میشه. هیچ کرانه ای نداری، به هیچ جا محدود نمیشه. این الله و نور است تماما، کلام خدا الله و نور است. این مخروط رو که شما فرض کنید، این ماهاییم که این کوچولو هستیم در یه نقطه قرار داریم، یه خود بالاتر یه خود بالاتر، محدودیت های از اونجا منبع نور بی نهایت. آدمیزاد در رأس این مخروطی واقع شده که یک جرقه نور پیداست، پشت سرش دیگه ظلمت. اون ظلمت هم در ظلمت بودنش مراتب داره، ظلمات هست، ظلماتون بعضها فوق بعض. حالا میترسم خیلی پرتشم از بس. در قرآن تشبیه میکنه گاهی اعمال کفار را و وضع کافر را به این که کسی در اعماق دریا نیر کرده باشه، سطح دریا هم ابرهای تیره گرفته باشه، در یه همچه حالتی که اگه تازه روی سطح دریا هم بود چشمش آیرانی میدید به خاطر ابرهای زیره، ولی این توف دریا هم فرو رفته، اونم نه یه متر دو متر، اعماق گود دریا، آبها از یه طرف، امواج از یه طرف و ابرها روی اونا، سه دست عوامل ظلمتزا او رو فرا گرفتی. مثال قرآن است، ظلماتون بعضها فوق بعض، اذا اخرج یده لم یکد یراها، در یک تاریکی گیر کرده که دست خودش رو نمیبینه. این وضع کافر. اما وضع مؤمن بستگی داره به اینکه چند روزه مرتبه ایمانش باشه، اون در نور است و همینطور میتونه در نور پیشتر بره. تا چه اندازه؟ حد و مرتب به سوی یک نور بی نهایت میتونه بشه. البته این نور نور حسی نیست، اما به خاطر اینکه ما بفهمیم چیزی که برای ما امید بخش باشه در مقابل ظلمتی که وحشت زا هست، تعبیر بهتر از نور نداریم. کار مؤمن اینه که از اون نقطه‌ای که یک جرقه نورانی برای ظاهر میشه دنبال این جرقه رو بگیره پیش بره، هر قدمی که میره بیشتر روشن‌تر میشه. و من یؤمن بالله.